او اوس په بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کی.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم، شام همهتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 6:30 دقیقه با وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. چهارمین بار تاخیر در روند تفتیش آرا بروز از امروز به 7 صبح فردا باز هم به تعویق افتاد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش‌ها را هم مربوط به افغانستان در این مجله خبری فراموش نکنین. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که جمشید حبیب زاده پیشکش می‌کند.
سرخط مهمترین خبرها. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعهد کردند که فردا روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود. و اسرائیل امروز شهر رفح در جنوب فلسطین را بمباران کرد و گفته می شود که نزدیک به 30 تن از فلسطینیان در این حملات کشته شدند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعهد کردند که فردا روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود. این در حالی است که روند تفتیش آرا که قرار بود امروز ساعت 7 صبح آغاز شود، به دلیل عدم اشتراک ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی در آن تا 24 ساعت دیگر به تعویق افتاد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری اطمینان داد که این روند از فردا بدون کدام تأخیر دوباره آغاز می گردد.
فردا مرحله تفتیش 7 بجه صبح آغاز میشه. در او کدام تعویق انشاءالله در نظر نیست و ابدا تعویق نمیندازیم.
یعقوبیش نماینده خاص سازمان ملل متحد بر افغانستان در این کنفرانس مشترک خبری گفت که این تأخیر در آغاز دوباره تفتیش آرا به درخواست تیم اصلاحات و همگرایی به وجود آمده است. یعقوبیش گفته است که عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد ریاست جمهوری خواهان وضاحت بیشتر در مورد میکانیزم جدید ابطال و تایید آرا گردیده است. مسئولان در ولایت لوگر گفتند که در یک درگیری نیروهای افغان با مخالفان در این ولایت 10 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر بر رادیو آزادی گفت که این درگیری صبح امروز در ده دوشنبه و برخی مناطق دیگر ولسوالی برکی برکی این ولایت رخ داده است.
در نتیجه 10 تن از سرگروهان مشهور مخالفان مسلح دولت کشته و در این درگیری 3 تن از منصوبین پای مسلح نیز جراحت برداشتند.
با گفته آقای درویش در این درگیری به افراد ملکی زیان نرسیده است. تا حالا مخالفان مسلح در این باره چیز نگفتند. و ریاست امور زنان ولایت بغلان میگوید که صبح امروز یک دختر جوان در ولسوالی خوست و فرنگ این ولایت با فیر مرمی تفنگ چرعی خود را کشت. اورانوس عاطفی مسئول بخش حقوق ریاست امور زنان این ولایت به رادیو آزادی گفت این دختر 22 ساله پس از آن که توسط چند مرد مسلح اختطاف و مورد تجاوز جنسی قرار گرفت دست به خودکشی زد. خانم عاطفی میگوید که تا حالا پلیس در پیوند به این قضیه کسی را بازداشت نکرده، اما این موضوع تحت بررسی قرار دارد. به اساس معلومات ریاست زنان بغلان، از آغاز سال روان تا به اکنون 6 قضیه قتل و خودکشی زنان و دختران که بیشتر آن ناشی از خصومت‌های خانوادگی و خشونت‌ها علیه زنان بوده در این ولایت ثبت شده است. اسرائیل امروز شهر رفح در جنوب فلسطین را بمباران کرد و گفته می شود که نزدیک به 30 تن از فلسطینیان در این حملات کشته شدند. این رویداد در حال رخ داده است که نیروهای اسرائیل در جستجوی یک عسکر خود که به باور آنان از سوی گروه حماس بازداشت شده پرداختند. اسرائیل گفته که این کار حماس آتش بس 72 ساعته را از بین برده است، اما بخش نظامی گروه حماس گفته که تماس آنان با جنگجویان در محل قتل شده که اسرائیل میگوید سرباز اسرائیلی هادر گولدین در آنجا ناپدید شده است. حماس گفت که جنگجویان این گروه و گولدین احتمالاً کشته شدند. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواستار رهایی بدون قید و شرط این سرباز اسرائیلی شد و گفته که برای برقراری مجدد آتش بس میان اسرائیل و حماس که اوایل دیروز شکستانده شد تلاش ها صورت خواهد گرفت. گزارش ها می رسانند که از آغاز عملیات تهاجمی اسرائیل بر نوار غزه که از آن 3 هفته سپری می شود بیش از 1500 فلسطینی که اکثریت آنها افراد ملکی اند کشته شدند. در این جریان از کشته شدن 61 سرباز و 3 غیر نظامی اسرائیلی نیز گزارش شده است. وزارت دفاع آذربایجان گفته که 4 عسکر آنان امروز در منطقه ناگرون و قره‌باغ کشته شدند. این وزارت بانش ریلمیه گفته است که این اساکر در جریان یک عملیات بر ضد گروه خلصلاح شده ارمنی ها هدف قرار گرفتند. اخیراً حملات نیروهای آذربایجان و ارمنستان در امتداد سرحد مشترک میان این دو کشور افزایش یافته است. یک روز پیش از این رویداد نیز وزارت دفاع آذربایجان اعلام کرده بود که 8 تن از اساکر این کشور در حمله نیروهای ارمنی کشته شدند. اما مقامات ارمنستان به رادیو آزادی گفتند که با سربازان آذربایجان تلفات سنگینی را وارد کردند. حکومت چین میگوید در یک یورش در منطقه شینجیانگ در غرب این کشور 9 نفر از تروریستان مظنون کشته و 1 تن بازداشت گردیده است. شینخوا، آژانس خبررسانی دولتی چین، بدون ارائه تفصیلات بیشتر روز جمعه گزارش داد که این یورش در ولایت هوتان انجام شد و در نتیجه انفجار در یک فابریکه تولید پرزجات موتر در چین حداقل 65 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. رسانه های دولتی چین گزارش دادند که این انفجار اوایل امروز در شهر کونشان رخ داده است. این شهر در فاصله حدود 1000 کیلومتر در جنوب شرق پکینگ پایتخت چین موقع دارد. تلاش های نجات ادامه دارد و بررسی از سوی مقامات درباره علت انفجار آغاز شده است. از توجهتان تشکر میکنم. در ادامه برنامه با همکارم باشین.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. حالا ساعت 6:36 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی به همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. چهارمین بار تأخیر در روند تفتیش آرا، پروسه از امروز به 7 صبح فردا به تعویق افتاد.
فردا مرحله تفتیش 7 صبح آغاز میشه. در او کدام تعویق در نظر نیست و ابدا تعویق نمیندازیم.
در این میان فیفا میگوید که تیم‌های انتخاباتی باید صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات را بر رسمیت بشناسند. وزارت دفاع افغانستان گفته فرمان تازه رئیس جمهور کرزی مانع پیشرفت و کندی عملیات‌های نظامی نمی‌شود. رئیس جمهور کرزی به تازگی فرمان را صادر کرد که در آن گفته شده در انگام اجرای عملیات‌های نظامی در مناطق رهایشی از سلاح‌های سنگین استفاده نشود. وزارت دفاع افغانستان این موضوع را گفته. ولی غور میگوید یک قماندان طالبان که در کشتار 14 غیر نظامی در این ولایت دست دارد اخیراً از زندان رها شده بود. باشنده های ولایت بدخشان از حکومت میخواهند تا به زودی کار ساخت شرک رهایشی برای آسیب دیده های ولسوالی ارگو را آغاز کند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر تا 7 صبح فردا متوقف شد. یانکوبیش، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، امروز با اعلان این تأخیر گفت آنها بر اساس تقاضای تیم اصلاحات و همگرایی پیشنهاد این تأخیر را با کمیسیون مستقل انتخابات مطرح کردند. در این میان رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان اطمینان می‌دهد که پروسه تفتیش مجدد آرا فردا صبح آغاز خواهد شد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید به خاطر ارائه وضاحت بیشتر در مورد طرز العمل پیشنهادی این سازمان به تیم اصلاحات و همگرایی، آنان خواهان تأخیر در آغاز روند تفتیش آرا شدند. یانکوبش، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و سرپرست یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، به روز شنبه در یک نشست مشترک خبری با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در کابل گفت قرار است آنان در جریان همین روز با تیم اصلاحات و همگرایی مذاکره کنند. آقای کوبیش گفت تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله از آنان خواهان وضعیت بیشتر در مورد برخی از ماده های طرز العمل پیشنهادی این سازمان شده است.
شام دیروز تقاضای دکتر عبدالله عبدالله به دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد و تیم تکنیکی ما رسید. آنان خواستند تا پیش از آغاز مجدد پروسه تفتیش آرا در مورد طرز العمل پیشنهاد شده سازمان ملل متحد برایشان وضاحت داده شود. به همین هدف صبح امروز از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواستیم تا 24 ساعت تأخیر در این پروسه را بپذیرد.
در این حال نماینده های تیم های انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در مورد این مسئله نظریات مختلف دارند. مجیب الرحمن رحیمی یک عضو تیم عبدالله عبدالله در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی ملاحظات در مورد ابطال آرا در طرز العمل وجود دارد که باید در مورد آن وضاحت بیشتر داده شود. از سوی هم داود سلطانزو یک نماینده تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی این تأخیر را تأسف‌آور خوانده میگوید که به میان آمدن تأخیر در پروسه میتواند سبب ایجاد نگرانی در نزد مردم گردد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از آغاز روند تفتیش 100% آرا به روز یکشنبه اطمینان میدهد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون در نشست مشترک خبری بایان کوبش گفت اگر ناظرین تیم عبدالله عبدالله حضور هم نداشته باشند آنان پروسه تفتیش مجدد آرا را ساعت 7 صبح یکشنبه آغاز خواهند کرد.
کمیسیون پیشنهاد ملل متحد تایید کرد، گفتیم که امروز هم به خاطر مشوره موقع میدیم 24 ساعت دیگه که ملل متحد امرا جناب جلال خواب دکتر صاحب عبدالله عبدالله مشوره را بکنند امرا تیم انتخاباتیشان. انشالله بعد از این فردا مرحله تفتیش 7 صبح آغاز میشه. در او کدام تعویق در نظر نیست و ابدا تعویق نمیندازیم.
قرار بود تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات رئیس جمهوری افغانستان صبح روز شنبه آغاز گردد. این چهارمین بار است که روند بازشماری آرای دور دوم انتخابات رئیس جمهوری افغانستان به دلایل مشکلات تکنیکی آموزش ناظرین و اختلاف نظر میان هر دو تیم انتخاباتی متوقف می گردد.
از چهارمین وقفه در روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان سهر لیوال از کابل گزارش می داد. انتظار می رود فردا صبح ساعت 7 البته این روند دوباره از سر گرفته شود. در این میان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که تیم های انتخاباتی باید صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را به رسمیت بشناسند. مسئولان این بنیاد خواهان ادامه روند تفتیش آرا شده و بر ایجاد فضای اعتماد و توافق فوری میانه هر دو نامزد ریاست جمهوری تاکید میکنند. ویدا برکی در کابل با فهیم نعیمی سخنگوی فیفا صحبت کرده است.
پروسه تفتیش 100% زمانی که آغاز شد به اساس توافق هر دو تیم انتخاباتی آغاز شد و شما می دانید که توافق هم پس از زمانی بود که بحران انتخاباتی ایجاد شده بود و یکی از تیم ها کاملا رابطه خود را قطع کرده بود با کمیسیون. در نتیجه وقتی که توافق صورت گرفت کمیسیون هم این توافق را پذیرفت و برای اینکه از بحران بیرون شود این پروسه 100% تفتیش 100% آرا آغاز شد و از این لحاظ در این پروسه نقش ستادهای انتخاباتی بیشتر شد. شما میدانید که در حالت عادی حتی کمیسیون مستقل انتخابات خودش هم نمیتونه که طرز العملهای خود را در جریان انتخابات تغییر بده یا طرز العمل جدید را ایجاد بکنه، ولی شما حالا میبینید که نه تنها خود کمیسیون بلکه سازمان ملل متحد هم در این پروسه دخیل از طرز العمل تفتیش آرا را ارائه کرد و از طرف دیگر خود کاندیداها هم نظریاتشان را در این طرح داخل ساختن و یا حداقل نظریاتشان را بیان کردن و خواسته های خود را گفتن که باید در نظر بگیرین در این طرح. در این پروسه که فعلا ما شما شاهدش هستیم که 100% آرا تفتیش میشه، پروسه استثنایی است در قوانین افغانستان، هیچ گونه پیش بینی نشده. نقش تیم های انتخاباتی زیاد از این پروسه و ما امیدوار هستیم که اینا صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات را به رسمیت بشناسن از یک طرف، و از طرف دیگه توافق هر دو ستاد انتخاباتی به خاطر ادامه این پروسه هم بسیار مهم است که هر دو ستاد انتخاباتی باید بالای طرز العمل توافق کنند. در غیر از او باز اگر یک ستاد نپذیره رابطه خود را قطع کنه با کمیسیون، امکان داره که باز جنجال های دیگه ایجاد شود.
فیفا از آغاز روند تفتیشی پروسه را نظارت کرده، شما مشکل اصلی و عمده را در چی میبینین؟
مشکل اصلی همون بحران انتخاباتی بود که ایجاد شد بالای کمیسیون از طرف یک کاندید و بالاخره سبب شد که تیم‌های انتخاباتی نفوذ بیشتر بالای کمیسیون و بالای کارکرد کمیسیون داشته باشه. این مسئله سبب شد که مقدار نقش کمیسیون ضعیف شود. متاسفانه مشکلات در کار کمیسیون هم وجود داشته. کمیسیون انتخاباتی خصوصا کمیسیون مستقل انتخابات یک مقدار ضعیف عمل کرده در این اواخر، خصوصا زمانی که بحران های انتخاباتی یا بحران انتخاباتی به صورت مشخص ایجاد شد. کمیسیون مستقل انتخابات در حل بحران ابتکار عمل نشان نداد.
دیروز سخنگوی رئیس جمهور ایمل فیضی گفت که تأخیر در این پروسه دیگه برای خود رئیس جمهور کرزی هم پذیرفتنی نیست. از نظر شما متوقف ساختن پروسه این گونه بار بار آیا بالای تاریخ نهایی اعلام نتایج تأثیرات خواهد گذاشت یا خیر، و سرنوشت پروسه را به کجا خواهد کشاند؟
باور ما این است که باید پروسه ادامه پیدا بکنه. مطرح کمیسیون مستقل انتخابات باید زمان مشخصی برای پایان دادن به این پروسه هم تعیین شود که مردم افغانستان بدانند که بالاخره این پروسه چی وقت با پایان میرسه. اگر پروسه به این ترتیب متوقف شود، یقینا که نتایج بسیار منفی خواهد داشت، نه تنها برای حکومت افغانستان بلکه برای مردم افغانستان هم قابل قبول نیست دیگه که این پروسه به این ترتیب من داشته باشه و آخرش چیز معلوم نباشه.
فهیم نعیمی سخنگوی فیفا یعنی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
وزارت دفاع افغانستان میگوید فرمان تازه رئیس جمهور کرزی در مورد عدم استفاده از سلاح سنگین در انگام عملیات‌های نظامی در مناطق رهایشی مانع پیشرفت و کندی عملیات‌ها نمی‌شود. رئیس جمهور کرزی به تازگی فرمان را صادر کرد و در آن به مسئولان امنیتی دستور داد تا در انگام اجرای عملیات‌هایشان در مناطق رهایشی از استفاده اسلحه سنگین خودداری کنند. در این میان کارشناسان مسائل نظامی با استقبال از این فرمان رئیس جمهور کرزی تاکید می‌ورزند که برای دفع حملات مخالفین مسلح دولت نیاز است تا ارگان‌های امنیتی فعالیت‌های استخباراتیشان را افزایش داده و همکاری مردم را جلب کنند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی این اجرای عملیات‌های نظامی، فرمان تازه رئیس جمهور کرزی در مورد عدم استفاده سلاح سنگین در ساحات مسکونی را در نظر گرفته و مطابق آن عمل میکنند. دولت وزیری معاونه سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قبلا نیز این کار را عملی کردند و تنها در ساحات از قوت‌های هوایی و اسلحه سنگین استفاده کردند که افراد ملکی در آنجا وجود نداشته است. وی میگوید تطبیق فرمان رئیس جمهور کرزی مبنی بر عدم استفاده از اسلحه سنگین تاثیر منفی بالای عملیات‌های نظامی و روحیه نیروهای امنیتی بر علیه مخالفان مثلا نخواهد داشت.
مگر مسئله داره چی منگا کوخخ کوچی
وی میگوید مسئله این است که ما کوشش میکنیم تا تلفات به افراد ملکی وارد نگردد و تنها میخواهیم تا هدف خود را به دست بیاوریم و این بالای عملیات ما تاثیر ندارد، به خاطر که ما در بین مردم اسلحه سنگین را استفاده نمیکنیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در فرمان تازه به تمام مسئولان امنیتی دستور داده است تا در جریان عملیات‌های نظامی در ساحات مسکونی از استفاده اسلحه سنگین خودداری کنند. آقای کرزی از وزارت‌های دفاع، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی خواسته که مطابق با ماده 23 قانون اساسی افغانستان و احترام به حقوق بشر قبل از آغاز عملیات‌ها وضعیت و مشخصاً ساحات را به گونه جدی مورد بررسی قرار بدهند. قرار گزارش‌ها در گذشته حین انجام عملیات‌های نظامی از سوی نیروهای بین‌المللی در ساحات مسکونی در کنار مخالفان مسلح بعضاً افراد ملکی نیز هدف حملات هوایی و سلاح سنگین قرار گرفتند. انجام این گونه عملیات‌ها باعث خشم رئیس جمهور افغانستان شده و رئیس جمهور کرزی خواهان قطع حملات هوایی بالای مناطق مسکونی از سوی نیروهای خارجی در کشور گردید. در این حال کارشناسان نظامی فرمان تازه رئیس جمهور کرزی را به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی یک فرمان بجا و درست می‌دانند و باور این کارشناسان در چند سال گذشته چون این اشتباهات صورت گرفته و این مسئله باعث تلفات ملکی در مناطق مختلف کشور شده است. رحمت الله رافی یکی از این کارشناسان تاکید میکند که برای حل مشکلات امنیتی و دفع حملات مخالفان مسلح در کنار دیگر مسائل نیاز است تا همکاری مردم نیز جلب گردد.
واقعا اگر ما با مردم پیش آمد سالم داشته باشیم، مردم با حکومت نزدیک شوه و از حکومت مخاصله نداشته باشه، ما فکر میکنیم که اهداف بسیار دوست تشخیص میشه و همکاری درست میشه. ما فکر میکنیم جلوگیری مطلق از مردم ملکی و بیچاره ما میشود و اگر این مناسبات ها تعقیب شود و تحقیق شود، فکر میکنیم نتیجه بهتری دارد.
فرمان رئیس جمهور افغانستان مبنی بر عدم استفاده از اسلحه سنگین در ساحات مسکونی در حال صادر شده است که اخیراً حملات مخالفان مسلح در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید بیشتر تلفات در این عملیات ها از سوی مخالفان مسلح به افراد ملکی وارد شده و آنان تلاش کردند تا با استفاده از تکتیک های مختلف نظامی و بدون آسیب رسیدن به افراد ملکی عملیات مخالفان مسلح را دفع نمایند.
از اظهارات وزارت دفاع افغانستان پس از صدور فرمان تازه رئیس جمهور کرزی در مورد عدم استفاده از سلاح سنگین در انگام عملیات‌های نظامی شنیدیم. با تحولات امنیتی میمانیم، والی غور میگوید یک قمندان طالبان که در کشتار 14 غیر نظامی در این ولایت دست دارد، چند پیش به وسیله برخی متنفذین که شامل چند تن از اعضای شورای ملی نیز میشوند، از زندان رها شده بود. سید انور رحمتی والی غور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این فرد قاری رحمت الله نام دارد و در حال حاضر به صورت آزادانه در دره مرغاب این ولایت گشت و گذار میکند. در این حال مسئولان امنیتی ولایت غور میگویند که تلاش میکنند تا قاری رحمت الله را گرفتار کنند و به چنگ قانون بسپارند. فریبا واحدی این موضوع را دنبال کرده.
پس از حدود 10 روز از کشته شدن 14 غیر نظامی از سوی مردان مسلح در غور، والی این ولایت میگوید یکی از عاملین این رویداد یک قمندان طالبان بوده که 3 ماه قبل در نتیجه فشار برخی متنفذین و چند تن از اعضای شورای ملی از زندان رها شده است. سید انور رحمتی والی غور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این قمندان طالبان که قاری رحمت الله نام دارد، سال گذشته از سوی ارگانهای امنیتی در شهر چخچوران این ولایت دستگیر شده بود. آقای رحمتی گفت 3 ماه می شود این قمندان طالبان از زندان رها شده و حالا آزادانه در ولسوالی در مرغاب ولایت غور گشت و گذار دارد.
متاسفانه در اثر سهلنگاری و عدم توجه بخشی از دیو قضایی و وساطت بعضی از متنفذین اینا از حب رها شدند.
ولی صاحب شما گفتین که به وساطت برخی متنفذین رها شده، آیا اعضای شورای ملی هم شامل از اینا بوده؟
همین چیزی که من عرض کردم این شامل همه کس میشه دیگه. متنفذین میفهمیم که شامل هر طبقه و هر مجموعه اجتماعی میتونه باشه.
اما آقای رحمتی مشخصا نگفت که در میان اعضای شورای ملی کیها در رهایی قمندان طالبان پافشاری داشته است. آقای رحمتی گفت رئیس جمهور هیئت را که قبلا جهت تحقیق در خصوص کشته شدن 14 غیر نظامی در ولایت غور تعیین کرده است، ممکن روز یکشنبه کارش را آغاز کند. رئیس جمهور کرزی یکشنبه هفته گذشته هیئت را به ریاست منشی عبدالمجید یکی از مشاورینش موظف ساخت تا در ارتباط به قتل این تعداد غیر نظامیان در ولایت غور تحقیق کند. مردان مسلح حدود 10 روز قبل 2 موتر حامل مسافرین را در ولایت غور متوقف کرده و 14 غیر نظامی را هدف قرار دادند که 3 زن نیز مشمول کشته شدگان بودند. از سوی هم فهیم قایم قمندان امنیه ولایت غور نیز با اظهارات والی این ولایت موافق بوده و میگوید که تلاش دارند تا قاری رحمت الله قمندان طالبان را دوباره دستگیر کنند. خواستیم در این مورد دیدگاه وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان را نیز داشته باشیم، اما معاون سخنگوی وزارت داخله و سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی از ابراز نظر در این خصوص خودداری کردند. در این حال شمار از نماینده های مردم غور در ولسی جرگه افغانستان این ادعا را تایید می کنند که گویا این قمندان طالبان به وسیله برخی از اعضای شورای ملی از زندان آزاد شده است. رقیه نائل و سیما جوینده دو تن از نماینده های مردم غور در ولسی جرگه.
ادعا بر این است که به وساطت اعضای شورای ملی یک دو تن از وکلا و یک سناتور صاحبا بوده و رئیس شورای صلح ولایت غور اینا همکاری کردن، یادم از زندان رها میشه، بعد از اینکه رها میشه و این دست به این قتل و کشتار میزنه. کسانی که دستگیر میشه به انتحار و انفجار و به این شک ندارین که به همکاری خودی حکومت ما اعلام میشن.
پیش از این شمار از نهادهای جامعه مدنی و مردم عام در کابل، غور و شمار ولایت دیگر به خاطر کشته شدن 14 غیر نظامی در ولایت غور دست به اعتراض داده و این عمل را به شدت تقبیح کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز حمله بر جان غیر نظامیان در غور را تقبیح کرده و خواهان بررسی فوری و کامل این حادثه شده است. آگاهان انتقاد دارند که نه تنها در رویداد اخیر ولایت غور، بلکه در شمار حوادث دیگر نیز برخی از جنایتکاران و افراد وابسته به طالبان مسلح که از زندانهای کشور آزاد شدند دست دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
باشنده های ولایت بدخشان از حکومت می خواهند تا به زودی کار ساخت شرک رهایشی برای آسیب دیده های ولسوالی ارگو را آغاز کند. حدود 4 ماه پیش در نتیجه لغزش یک تپه خاکی در قریه باریکاب ولسوالی ارگو حدود 200 خانه زیر خاک شدند و صدها تن در این رویداد جان دادند. رئیس جمهور کرزی پس از وقوع این حادثه دستور داد تا برای آسیب دیدگان این رویداد زمینهای رهایشی توزیع شود. در این حال مسئولان در ولایت بدخشان میگویند تا چند روز آینده کار این پروژه را آغاز میکنند. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
مسئولان محلی ولایت بدخشان اطمینان میدهند که تا چند روز دیگر
کار توزیع نمرات زمین به خاطر ایجاد منازل رهایشی برای آسیب دیدگان ولسوالی آرگوی این ولایت را آغاز میکنند. گل محمد بیدار معاون والی بدخشان برازشان به در صحبت با رادیو آزادی گفت برای امار شهرک برای آسیب دیدگان ولسوالی آرگو در حدود 300 جریب زمین استملاک شده است. وی میگوید برای مؤسسات خیریه که مسئولیت امار این منازل را به عهده دارند نیز اطلاع داده شده است تا آمادگی کامل داشته باشند. وی میگوید ما پول در اختیار داریم. حکم رئیس جمهور در مصوبه شورای وزیران برای ما آمده است که در آن گفته شده ولایت صلاحیت دارد که این پول را به مالکین زمین بدهد. کار سروی و دیزاین تکمیل شده. بروز سه شنبه و چهار شنبه آینده عملا پنج بسوا زمین به این مردم توزیع میکنیم و از مؤسسات همکار که میخواهند به این مردم خانه اعمار کنند نیز دعوت میکنیم. در 12 سوار سال روان به اثر لغزش بخش از یک تپه خاکی در قریه باریکاوه ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان حدود 200 خانه زیر خاک شده و صدها باشنده این محل در این رویداد کشته شدند. پس از وقوع این رویداد آمد کزه رئیس جمهور افغانستان دستور داد تا یک نمره زمین برای آسیب دیدگان این ولسوالی جهت اعمار خانه های رهایشی توزیع گردد. از سوی دیگر باشندگان بدخشان میگویند از وقوع رویداد و حکم رئیس جمهور حدود 4 ماه سپری شده است، اما روند اعمار خانه برای افراد آسیب دیده به کندی به پیش می رود. محمد زکریا سودا یکی از نمایندگان مردم بدخشان در ولسی جرگه از حکومت می خواهد تا قبل از فرارسیدن فصل زمستان کار اعمار خانه های جدید را برای افراد آسیب دیده شدت ببخشد.
کار خوب به کندی پیش میره. مردم هم احتیاج محتاج هستند. امیدوار هستیم که یک رای بیرون رفتی برای جنجال پیدا شود. ما تقاضامون این بود و این است که مشارک ساخته شود و مردمی که در اونجا به بزاعت هستند و مشکل دارن خانهاشون ویران شده اونجا اون مردم برای اونجا بزار شد.
با اساس معلومات مسئولان محلی ولایت بدخشان برای آسیب دیدگان ارگوی بدخشان 300 جریب زمین در نظر گرفته شده که در آن بیش از 800 خانه همراه با کلینیک صحی و مکتب اعمار می‌گردد. آنان میگویند این خانه ها از سوی مؤسسات کمک کننده به طور رایگان اعمار می‌گردد، اما مردم تاکید می‌کنند که این خانه ها باید به زودی اعمار و به دسترس آسیب دیدگان قرار داده شود تا این خانواده ها یک بار دیگر با مشکل سردی هوا و مریضی دچار نشوند.
پرنت نخستین فارم تولید گوشت سفید در افغانستان است که از یک سال به این سو در کابل فعالیت دارد. مسئولان این فارم میگویند در حال حاضر محصولات آنها که گوشت بودن است تنها در بازار کابل به فروش میرسد. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان فعالیت چنین فارم ها را در رشد تولیدات داخلی کشور مؤثر میداند. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
مسئولان فارم پرند اولین تولید کننده گوشت سفید در افغانستان از مردم می خواهد تا به خاطر تقویت تولیدات داخلی از محصولات این فارم استفاده نمایند. یما راستا مسئول این فارم به رادیو آزادی گفت پرند اولین فارم تولید کننده گوشت سفید در افغانستان بوده که محصولات آن گوشت بودنه به شکل معیاری می باشد. آقای راستا همچنان گفت آنها در نظر دارند تا بخش های دیگر این فارم را در ولایات مختلف افغانستان نیز فعال سازد.
تقاضام از هموطنان این است که از محصولات و تولیدات افغانی خود ما استفاده بکنند که هم خرما است و هم سبب. با استفاده از تولیدات افغانی خود ما کمک میشه به رشد و توسعه اقتصاد وطن.
آقای راستا میگوید در حال حاضر در این فارم تنها بودنه پرورش داده می شود، اما آنها در نظر دارند تا ماهی، مرغ و کبک را نیز در این فارم پرورش داده و گوشت آن را به بازار عرضه کنند. بر اساس معلومات مسئولان فارم پرند، همکنون در این فارم 40 تا 50 هزار بال بودنه مورد پرورش قرار گرفته و همه روزه حدود 5 هزار بال بودنه در بازار کابل به فروش می رسد. نجیب الرحمن یک تن از کارگران فارم پرند در مورد محصولات این فارم می گوید.
به حدود 40 الی 50 هزار بودنه فعلا ما زنده ایجا داریم که میتونیم از زیر بازار ما برسانیم گوشت. جای بسیار زیاد برشان آماده کردیم به خاطر از اینکه ما بتونیم این کار رو بارم فارمداری خود وسط بتیم و تمام بازار افغانستان و فعلا ما در بازار کابل کور کردیم بتونیم لاینده بخیر بازار افغانستان تمامش کور بکنیم.
در این حال مقامات وزارت زراعت و مالداری میگویند در حال حاضر بیش از 8 هزار فارم بزرگ و کوچک مرغداری در کشور موجود است. آنان میگویند که این رقم در سال 2005 میلادی تنها به 1800 فارم می رسید. به باور آنان ایجاد فارم های مرغداری و مالداری یک گام مهم بوده و عرضه گوشت و محصولات حیوانی در داخل کشور نیاز مردم به گوشت های منجمد خارجی را کمتر می سازد.
فرشته ندا در مورد اولین فارم تولید گوشت سفید یا پرند از کابل گزارش می داد. سپاس از امراهی هر یکتان. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت کابل شد. نشرات رادیو آزادی در امیل حضات به پایان می رسد و پس از ساعت هفت شام به وقت افغانستان برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو روی امیل امواج فراموش نکنین و ما دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم بود. حالا وقت هر یکتان خوش. خدا نگهدار.